خب ما جلسه قبل چی گفتیم دیگه، لاک و بارکلیو گفتیم، این جلسه قبل شد هیوم بگیم. هیوم چی؟ آره هیوم دیگه کاملا باید شکاکتون میکنه. بعدش حالا خب فرق هیوم و کانتو بگم. هیوم کاملا آدم شکاک میکنه ولی شکاک نمیدونه چی کار بکنه. کانت میبره میگه که توی شکاک چی کار بکن. یعنی شکاکی رو ایجاباً داره شما تصویر میبره. اون هیوم سلبی میکنه، یعنی شما رو همه جا گیش میکنه. هیوم میگه حالا بیا پلو من، حالا کافر شدی بیا، خوب من کفر رو باید نشون میدم تو کافر چی میشه زندگی کرد. نکته ای که آقای اسکوتن اول کتاب میگه اینه که اگه مقدمات تجربه گرایی آدم بخواد درست بفهمه و بهش ملتزم باشه، اینگونه که ملتزم شدن نه فقط به شکاکیت منتهی میشه بلکه خدا و دین و حتی اخلاق هم رد میشه و هیچی برای انسان باقی نمیمونه. یعنی واقعا تجربه گرایی نشون داد که آخر تجربه گرایی اگه شما مقید به تجربه گرایی باشه چیه. حالا انشالله ما این ترم بعد با خودمون ظاهرا درس فلسفه علم برای شما برای من گذاشتن. جالبه مثلا هیوم قرن چنده؟ هیوم قرن 8مه، 18مه، 1711-1776. کانت هم قرن 18 است، کانت بعد از هیومه، تقریبا یه 30 سال قبل از هیومه، آخر قرن 18 است، 1804 فکر کنم کانت بود، 30 سالی از این کوچکتره حدودا. این بابا قرن 18 بوده، 1700 خورده. پوزیتیویسم منطقی قرن 20 هم 1920 اینا حرف زدن. شما اونو میخونه میبینی که هنوز به گرد اینا هیوم نرسیده، یعنی کاملا حالا میبینی ریشه های حرف رو هیوم براشون گذاشته ولی هیوم اشکالاتی کرده که اونا هنوز نفهمیدن این اشکالات رو، پس سعی میکنه یعنی بدون اشکالات برن جلو. برای اینا آدم های جالب، این فیلسوفا افقشون با بقیه که فهم کنه جالبه، ولی که به لحاظ فیلسوفا چه چی کارش کنه هیوم. خب از همون مبادی لاک شروع میکنه که در واقع هیچ مفهومی نمیتوان دا معتبر باشه مگر اینکه تجربه داشته باشه. انتظار نداریم، مفاهیم کلی نداریم، اینا همش ضعیف شده مفاهیم حسیه. من ناتالو میگم اینا رو با سرعت رد میشم، خیلی توی بحث ما مهم نیست. مثلا ایشون تفکیکی میکنه، فقط برای که بدونید تفکیکی میکنه بین انطباع و تصور. این تفکیش خیلی شبیه، میخوام با ادبیات خودمون بگیم، ما ادراک حسی خودمون با ادراک خیالی. و تو ادراک حسی چی میگه؟ میگه مادام که اندام حسی متصله عمل میکنه شرط است. انطباع منظورش اینه اونجایی که خود ابزار حسی درگیر است و داره خود تصویر روی ذهن نقش میبنده. وقتی که ارتباط قطع میشه ایشو به تصور داریم که میگم همون صورت خیالی مقاله هم بهش تعبیر میکنیم. بعد از این بالاتر قائل نیست و توی بحثش میخواد دائما بگه همه مثلا عقل رو میبره توی رفق صورت خیالی، ادراک خیال هر اشکالی که به عقل میکنه تو این فضاست. خب این نکته مثلا ایشون اول میگه. نکته بعدی که ایشون میگه غذایا رو به دو قسم تقسیم میکنه، غذای معنیدار. این مسئله است که بعدا توی فلسفه علم میبینی که مسئله پوزیتیویست است که غذایای معنیدار چی هست. ببینید منظور از غذای معنیدار اینجا قضاوت است، صرفا نیست که آقا خب نیام کنیم به لحاظ لقمه. مثلا بحث غذا میدونید، مثلا من به شما میگم که اسب سفید قورباغه‌ای مثلا نارنجی پررنگش رو قهوه‌ای خورد، شما چی گفتی؟ دقیقا هدف من این پیشاوی چی گفتی؟ معنی نداشت چی که من رو گفتن. چهار تا کلمه و فعل و فاعل رو هم گذاشتن که دارن که هیچ به هم ربطی نداشت. اینا منظورشون تو این حد نیست. میگن خب ببینید، ببینید اینا شروع فلسفه تحلیل زبانی این حرفا دیگه. مثلا کلا جریان تجربه گرایی مبدا جریان فلسفه تحلیل زبانیه که یادتون هست که قبلا گفتم که اینا در واقع شروع میگن از نظری در واقع زبان باید داشته باشن تا بتونن بحثو پیش ببرن. وقتی میخوان بگن معنی دار، میگن این جمله که الان میگن چه جمله بی معنی بی خودی بود. میگن خیلی از جملاتی که فلسفه میگن از این جوره، منتها این جملات انقدر تکرار شده ملت وقتی میشنن فکر میکنن مثلا چه خبره. برای ما ضابطه بدیم جمله‌ای که براستی معنی داره و بی معناست جدا کنیم. ما ضابطه‌مون تو فضای صرف و نحو غالبا برای معنی داریم. اینا میگن، حالا یه پرانتز کوچیک باز کنم، واقعا مرز بین نحو، علم نحو و علم منطق چیه؟ یه بحث جالبی اگه درگیر شدیم. سیرافی با
مطب یونس، مطب یونس اگه اشتباه نکنم استاد منطق فارابی یه مناظره‌ای دارن قرن مثلا 3 میشن دیگه اینجوری دارن 3 و 4 یه مناظره دارن که سیرافی نظرش این است که با وجود علم نه نیازی به علم غربی یونانی کوشر کالود نه منطق نداریم. اینا میخواد دفاع کنه که نه آقا علم منطق کاری میکنه که علم نه نمیتونه بکنه. تو مناظره سیرافی برنده میشه، استاد منطق فارابی ها حریف سیرافی نمیشه، اینقدر ادله قشنگی میاره.
مثلا مثلا
شما میگید که مثلا کلمه بر سه قسم است، اسم، فعل، حرف.
یه بحث نحوی منطقیه.
نه
ما نخوند تو نخوندیم. از اون طرف شما اقسامی از کلمه توی منطق هم دارید، کلمه اسم، فعل، حرف. این تحصیل تو منطق هست که ما حالا هم اون گفتن حرف منطق با حرف نه فرق میکنه. حالا این تقسیم مال منطقی مال نحوه ناشته
از تفاوت زبان یونان و عربیه.
من خب آن نه مال زبان یونان و مال عربیه، مال همه زبان هست. این که شما بید کلمه سه قیاس به فیس فیل هست مسئله نحویه، مسئله منطقی
زبانی.
یعنی این مرز زبان و منطق و نحو خیلی مرز سنگینیه. کجا مال، یعنی ما اینو بگیم ساختارهای لفظ تو ذهن ما اینه دیگه، اینا رو بگیم ساختاره معنا، اینا منطق ناظر معناست، نحو ناظر از. حالا این تقسیم مال نحویه مال منطقه. شما یه جایی نمیتونی بگی واقعا مال لفظه مال معناست، لفظ و معنا با هم دیگه است، بدون هم دیگه است. مثلا شما تو همه زبان‌های شما تو بحث منطقه چقدر بحث داری؟ مثلا بحث اصولی ما تو الفاظ، بحث نحویه بحث منطقه. مثلا هیچ موندن گوشت یه جای دیگه باشه به اصول. مثلا دلالت فعل امر بر وجود این مال نحوه یا منطقه یا یه جای دیگه است؟ این حالا از باب مردم آزاری بود. این حرف ما اتفاقا این بحثی در واقع خیلی مرتبطه، یعنی شما بحث منطق با بحث نه ارتباط داشت.
چی؟ میشه اشکال کردشون مگر هم اسم و حرف و صرف هم صرف هم داریم.
چی؟
این اسم و فعل و حرف.
حالا اینکه شما داریم بگید صرف از فروع نحوه، بلاز تاریخی بلاز تاریخی صرف از فروع نحوه. یعنی شما یک طایفه ای داشتید به اسم نحویون، بعدا این علمشون گسترش پیدا کرده، یکی از شاخه‌ها شده صرف. یعنی وگرنه شما مثلا قرن دو سه بری صرفیون ندارید. الان کلمه صرفیون معروف نیست، ولی نحوی مثلا نحات عرب، اما صرافان عرب هیچ وقت نمیگه، چون صرف با نحو صرف ذیل نحوه. برای اینکه غالبا صرف تو خود ما هم که بخونیم صرف و نحو تو یک فاز میفهمیم، اما نحو منطق واقعا فهم می‌کنم فهم کنن تو بلاز تاریخی لااقل فهم کنن. حالا خلاصه خب اینا گفتم حتما فعلا مردم آزاری حتما غیر از مردم آزاری ندارن. ولی میخوام بگم که فحصه مهمیه دعوا که آقا بحث منطقی یا نه. حالا ایشون یه نکته آقای همین آقای چیز داره
اسمی
مناظره رو میشه آقا فایلشو یاد آور کن توی چیز پیام ایزایی بدید من توی یه کتاب چیزیه از این کتابای که این وزرا یکی از همین پادشاهانه
گفتم
ما چون آخرین استادمون بحث شد و آزن گذاشتیم و یه دور کامل متن رو خوندیم، یاد آقاشون تدریس کرد، حالا تدریسشون هم که فقط بحث کردن دیگه، یعنی یه دور متن رو گذاشتیم خوندیم، شاید بعد از اون بحث ها شما فایلش رو در آوردیم و مستقل کردیم. یک کتاب چیزی اسم کتابش هم یادم نرفت، این کتاب هزار و یک شب ماننده اسمش، که مثلا یه وزیر یه شاهیه، مجلس این شاه رو مثلا در 30 مجلس 40 مجلس این شاه رو گزارش کرده، بعد یکی دو مجلسش این سیرافی رو دعوت میکنن، اون مطلب نویس هم دعوت میکنن که اینا با هم مناظره کنن مجلس شاه. این مجلس شاه هم مجلس شاه قدیم یه حال میکرد این مجلسی رد اینجا از کلی بحث هایی میکرد. خب حالا نکته بود که ایشون میگه قضای معنی دار، الان که میخواه بگه معنی دار
ببینید استاد شما موزه ای داشت توی دعوی اینا.
بله
چی موزه
داشت؟ که نه ایشون همون در واقع بحثش تنیه بود که ما بتونیم تشخیص بدیم یه جایی واقع، یعنی حق نبا اینه نبا اون، یعنی هر کدوم بخواست اون یکی رو کلن از میدان بزنه بیرون. چی؟
این استاد داشتیم اینو بحث کرد
چیو؟
خیلی سال پیشه
چیو؟
گزارش شد، ولی حرف اصلش این بود که من زبان یونان جوری ساختار شکل گرفته که علم نحو و منطقش یکیه، ساختار
زبان یونانه که منطقش نه نکته حال نکتهش اینه در حد من فهمیدم
برخی احوال احوال لفظ است به ما هو لفظ برخی احوال احوال معناست به ما هو معنا برخی احوال احوال الفاظ است به ما هو دالون علی المعنا اینا کاملا کار منطقه اینا کاملا کار نحوه ایناست که محل مناقشه است این مثلا شوگی لفظ ما هو لفظ مثلا بحث تجویدی و تو صرف و نحو هم گاهی وقت مثلا خیلی بحث صرفی ما اینه یا لفظ اینجوریه مثلا تساقلتو میشه اساقلتو بس لفظ اصلا به معنیش کاری نداره بس معنا شاید مثلا تقسیم اینجوری باشه معانی هم که سه قسمن نه الفاظ اما خیلی وقتا الفاظ ماهو دالون علل معنا و اینجا کاملا نحو زبان ها متفاوت میشه مثلا شما میگی مثلا در عربی فاعل مرفوعه این لفظه اما به ما هوت داله بر معنا مرفوع بودن فاعل یه ویژگیه برای شما توی زبان یونانی بری حتما یه مؤلفه‌ای داره که عربی نداره این نیستش که این زبان اختصاصا من به نظر معنی نداره این حرف در حدی که من میفهمم یعنی شما هر زبانی یه چیزایی داره بعد اونم اینا دو قسمند الفاظ ما دالون المعنا تو ذهنم اینا تو مالا خیلی وقت پیش بحث کردیم به نظر اینا یه بحث عام داره یه بحث خاص داره یعنی برخی اختصاصات هست که تو هر زبان این رو داره لفظ از اونجایی که داله بر معناست یه مثلا هر جمله فاعل دارد هر جمله فاعل دارد لفظه ولی درباره جمله لفظه دیگه به درباره معنا داره میگه فاعل که نقش نحویه در نقش نمیدونم معنایی هم هست این مثلا هر مثلا فعل متعدی بحثی که درباره فعل متعدی میکنید لفظ داله بر معناست معنای خالی نیست لفظ خالی هم نیست اینا هر کدوم اختزاعات داره برای میخوام اونجایی که خالص منطقه اینجاست یعنی به نحوی هیچ ربطی نداره اونجایی که خالص توی فضای نحوه اینجاست اینا محلای نزاع و میناست ما اون موقع همچین ضابطه الان دیدن ضروری که ما میتونیم اینا رو بگیم مال منطق عام‌ها رو خاص زبان رو بگیم مال نحوه منتها بحث برانگیز خیلی نیست که چند دقیقه آدم بتونه جمعش کنه من خودم دعوای اون خیلی قشنگه یعنی اشکالی که این میکنه بعد پاسخی که میده حالا اینجوری نمیادن بحث کنن ولی مکرر این شواهد میاره که ما با منطق میخوایم بریم اون میگه که شواهدت بی خوده تو اصلا به خاطر که نه بلد نبودی این شواهد داری میاری خیلی قشنگه بحثشون خب حالا ما حرف این بود که قضای معنیدار قضای معنیدار که داریم میگیم با این لحاظه یعنی معنی که واقعا معنی باشد نه معنی که افراد بگن معنی ما یعنی خود ضابطه بدیم که دسته از قضایی که شما میگید معنی داره بریزیم دور بعدا تو فلسفه اینیم خیلی پر رنگ میشه که میگه قضای معنی دار میگن قضای فلسفی معنی دار نیست قضای اخلاقی معنی دار نیست این توی چیزا میگن که همین حرفا ریشش تو همین حرف هیومه مال پوزیتیویسم منطقی میگه دو قسمه یکی قضایای منطقی یکی قضایای تجربی قضای منطقی از نظر هیوم اینا قضایای تحلیلیه یعنی فقط روابط بین تصورات است و اینا قضایای توبیه یعنی هیچ حرفی نداره برای شما بزنه فقط میگه این تصور با اون تصور چه نسبتی داره از نظر هیوم دارم میگم وگرنه اینا چیزش مناقشه بشه این مبناست که بعداً منطق کاملا سوری رو رقم میزنه منطق ارسطو رو مثلا توسط مظفر و مظفر اینا سعی کردن یکم سوریش بکنن مثلا که الف ب است سوری دارید میکنید دیگه کاملا قال ولی اصل آوردید شما هنوز یعنی که هنوز کلمه دارید تو منطق مظفر این نه سوری نمیشه اما منطق ریاضی کار کرده باشید فقط نماده هیچ حرفی ندارید حتی شرطش و عطفش و اینا هم یک کلمه چیز نیست این تمامش رو خواهد چیز کنن چرا؟ چون این مبنای نهاییشه چون صرفاً و صرفاً روابط بین تصورات است چون روابط محضه شما میتونید به جاش به این نکته مهمی که از تفاوت‌های منطق ریاضی منطق همین منطق ریاضی با منطق سنتی تو نوع اندیشه خب جلسه قبل اشاره کردم به شما بود یا جای دیگه بود اشاره کردم که ببینید تو منطق ارسطو معنا خیلی کار داره میکنه معنا همه کار است بعد که معنا همه کار است روابط معنا مهم میشه شما اول با حد سر و کار داری بعد که حد سر و کار داری تصدیقی که دو تا حد اکبر و حد اصغر داره حد وسطی که اینا رو به هم وصل میکنه این مدله
مدل تحلیلیش. برای همین اون خود واحد معنایی مهمه. توی فضای منطقه جدید کاملا این گفتن تلقیه. اینجا اصلا میگه معنا نداری، شما توهیه بلاد معنا هیچی نداری. برای شما با تابع و متغیر سرکار دارید. بعد این به درد علوم اجتماعی تون هم میخوره که بعد علم های مدرن کاملا تابع اینه. شما مثلا میگه f x، فهم شما از متغیر چیه؟ متغیر که خودش چی نیست، x دیگه. x چیه؟ x شما پرش میکنی. اما شما حد داره تو شما پر کنی، شما حد تا یه جدول از پیش تعیین شده داره، مثلا میدونی بالاترین حد جواب چیزه مقولات عشره، یعنی اولشون که کاملا معلومه از فهرستش چیه، حالا مثلا اختلاف بشه توش، ولی خلاصه یعنی محتوا هاست که جدول شما رو پر میکنه. اما اینجا شما محتوا نداری، شما یه چیزی داری متغیر، چی؟ ایکسه. یه چیز دیگه داری تابع، تابع متغیر. ببین اصلا چی در چی میشه، خود اینی که محل بحثه متغیره، بعد یه چیزی تابع اینه. یعنی منظور معلومه ها؟ اگه اون زاویه رو بخوای بگی مشهور در مشهور در، که ما شما نگاه کنید توی فاز علوم اجتماعی کار کنید همش با اصلا تحقیقات چیه، متغیرهای موضوع رو شناسایی کن و بعد اینجوری میگن، نمیگن تو روش تحقیق اینا، یعنی ذهن شما داره با این الگوی فکری کار میکنه، ذهن ارسطویان و فلسفه ما با ذهنی که محتوا توش بره. ولی توی فضای ما فلسفه خیلی مهمه تا منطق، منظور معلومه. اما شما وقتی میاد تو اینجا روش تحقیق خیلی مهمه. ما چرا همیشه الان به ذهنم رسید، چرا همیشه ماهای میگردیم رو مبانی، هر وقت میخوایم حرف بزنیم سری میریم تو فضای مبانی؟ چرا؟ چون مبانی از جنس محتوا است، ما اونجا باید حرف زدن میتونیم حرف بزنیم. چرا غربی همش میگه غلطه به سمت روش؟ چون روش از جنس قالبه، روش به این معنی دیگه، اون اونجا میتونه حرف بزنه، هر کی هر جا بلد حرف بزنه میره اونجا میغنده. خب اینم خب پس ببینید بخوام این رام ریشهش به نظر میاد توی هیوم باشه که منطقی رو، رابطه منطقی اونجا که توهیه. کجاست توهی نیست؟ واقعیه قضایای تجربی که ترکیبی هستن. واقعی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در واقعیت به شما میگه. چی میتونه در واقعیت به شما بگه؟ حس. ببینید من دارم حرف هیومو برم توی فهم ارسطویی برگردیم. توی فهم ارسطویی فهم فلسفه ما هم اینجوریه، بدیهی ها چند قسم بودن؟ یادتون هست یه بدیهی اولیه داشتیم، بعد مثلا محسوسات داشتیم و غیره. مهمترین بدیهی ها این دوتاست، دعوار از سر این دوتاست. اون معنیتون گفتن عقل هست دارن، ببینید عقل این هسته. بدیهی اولیه مکانیزمشون چی بود؟ بدیهیات اولیه محتوای اولی و محتوای دومی به لحاظ محتوای یه اختزایی داشتن که تا ادراک می شدن به هم گره می خوردن، محتوای اختزایی داشتن دیگه. اما حال تو هم منطق تو فضای ارسطویی محسوس چی بود؟ آیا محسوس تصور موضوع و تصور معمول کافی بود یا نه؟ بدیهی که باید این کافی باشه، چرا کافی نیست؟ می گفتن نه به لحاظ ذهنی کافیه، اما به لحاظ عملی کافی نیست. یعنی باید یه عمل حس، ادراک حسی باشه که این محمول به اون موضوع بچسبونه. مثلا شما میفهمید که مثلا این دیوار سفید است، این دیوار سفید است که به عنوان گزاره محسوس بدیهیه. آیا تصور سفید و تصور دیوار کفایت میکرد؟ یعنی حد وسط نمیخواست، میگفتن حد وسط نمیخواهد. اما حد وسط نمیخواهد، یه عمل میخواد، عمل غیر از ادراکه. ادراک چیه؟ ادراک قالب منطقی داره، عمل همون مشاهده کردنه. شما مشاهده میکنی، برای همین به یه معنا حد وسط نمیخواست به معنی از این. اما نه گیر من بود مدت ها که میگن حد وسط نمیخواد، بعد اگر مشاهده میخواد چیه؟ این حد وسط نمیخواد یعنی حد وسط ادراکیه، یه محتوا نمیاد وسط این دوتا محتوا رو بگیره که بشه نظری. اما چرا قوتش مثل بدیه اولیه نیست؟ چون خلاصه یه عملی میخواد، یک چیزی میخواد اینجا که تو هم گره بخوره. برای همین از این جهت این الگوی فکری این جهت با قضای فطریات خیلی شبیه فطریات قیاسات و معها بودیه. اون یه محتوای خیلی خفی میومد، یه عمل خیلی خفی، مثلا متواترات درشون همینجور دیگه. یعنی یه الگویی دارن برای تمام توضیحاتشون، همه اینا از این قابل تبعیت میکنه، یه چیزی اینا رو به هم گره زد. خب حرف چیز اینه، میگه اگه یه چیزی داشته باشی به هم گره میخوره، اگه هیچی نداشته باشی به هم گره نمیخوره. و اون چیز چیه؟ همین عمل است، عمل ادراک من است که من این واقع رو دستم میاد. پس چی داره به واقع دون حرف زنه؟ گزاره حسی، گزاره تجربی. این تقسیم بعدن توی فضای کانت یه مقداری دقیق تر میشه، از ریشش خود چیزم هست. ببینید حالا همون تو اصلا یاد نمیاد دیگه، از دل کلمه تجربی یه کلمه پسین و پیشین ها در میاد که توی ادبیات کانت شاید پررنگ در باشه، فکر کنم خود ایران بودش. پسین یعنی پس از تجربه، پیشین یعنی پیش از تجربه. بعد شما اگه بخواید تقسیم رو بذاری یه مقداری چیز کنی، میبینی شما دو تا در دو در دو داری. میتونه قضیه یا تحلیلی باشه یا ترکیبی، یعنی یا محمول در دل موضوع، محمول در دل موضوع باشه، یا نه محمول چیزی بیش از موضوع داشته باشه، باید ترکیب بشن. میتونه پیشین باشه یا پسین، برای منطقه چهار حالت فرض داره. تحلیلی پیشین، تحلیلی پسین، ترکیبی پیشین، ترکیبی پسین. منطقا چهار حالت فرض داره. از این چهار حالت یه حالتش واضح هست که نیست. چه حالتی؟ اینکه تحلیلی پسین باشه. اگه تحلیلی هست حتما بیش از تجربه هست. پس از تجربه بگید یه خود گفتی. معلومه؟ یعنی اگر خود محمول در دل موضوع باشه، در واقع نیازی به پسین بودن نیست. شما اگه مثلا میگی زید زید است، یا زید مرد است و مردم از دل زید سیمرغ پرنده است، نیازی سیمرغ ببینی. حالا اگر هم ما شهیده به سیمرغ پرده است و الان میسیم موقع دیدی فهمیدی پرنده است، نه فهمیدی هم موقع دیدی سیمرغ از دل خود کلمه سیمرغ پرنده توش در آورد. منظور معلومه؟ یعنی این لغو تحلیلی پسین و اصلا هیچ جا به درد نمیخوره. گیر اصلی بحث که کانت پررنگ میشه ترکیب پیشینه. آیا ما میتونیم قضیه داشته ترکیبی باشه او پیشیدن باشه؟ هیوم میگه نمیتونی داشته باشی. هیوم میگه قضیه تحلیل شما پیشینه، ترکیبی شما پسینه. وقتی اینجوری شد شما قضیه بدیهی ندارید، قضیه یقینی ندارید، قضیه ضروریه ندارید. ضروریه در عالم واقع هر گزاره ترکیبی داری پسینه، پسین یعنی پس از تجربه. یعنی میشد عالم جور دیگری میبود، بر همین نمیشد. قضیه ضروریه نیست که عالم هر چی بشه این سرجش باقی میمونه. اما هیوم میگه نه خیر، اگه عالم یه جور دیگه بود پسینه دیگه. یعنی چون تجربه کردیم الان این سفیده، وگرنه میشد آیا میشد مثلا این سیاه، مثلا الان که سیاه هم هست بخواد ماجیکه میشد مثلا قرمز باشه به جای که سیاه باشه؟ میشد. اما تجربه ما میگه آیا میتونه این فردا قرمز بشه؟ آره میتونه بشه. آیا میتونه فردا خورشید طلوع نکنه؟ آره میتونه طلوع نکنه. تا حالا طلوع کرده فردا دلش نمیخواد طلوع کنه، اما مثلا منفجر بشه خورشید. مثلا دارم میگم این منفجر بشه دیگه خوش طلوع نمیکنه دیگه. این قضیه ضروریه بشه. هزار آقا چند هزار سال همه میگن که صبح که شد خورشید مثلا بعد از این ساعت خورشید طلوع میکنه. نه ممکنه طلوع میری تو مثلا استوا که طلوع نگرد میگه استوا نه قط یه شیش بابای میسی تا طلوع کنه. مثلا دارم میگم فهم خواهم که قضیه تجربیه، داده حسی به شما یه چیزی داره میگه. ترکیه پسین ضروری نیست، ضروری علم یعنی یقین کلی ندارید شما، بسید نحوه کلی نمیتونید به یقین برسید. تحلیل پس پیشین درباره واقعیت نیست. اگر قضایی های معنادار در این دو قسم منحصرن، همینجا شما شکاکیت رسید دیگه. شما نمیتونید علم داشته باشید. علم یعنی چون علم و گذاره کلی میره دیگه، صرف اینکه این سجیده است که نمیشه علم، یعنی علم که خواهد چیز کنه. شکاکیت مسئلهش علم دیگه. چرا؟ چون هر گزاره‌ای که دارید منطقاً اگه تحلیلی باشه پس پیشینه، اگه ترکیبی باشه پسینه، و برای همین هیچ گزاره یقین کلی ضروریه ندارید. وقتی گزاره ضروری نشید دست خالیه. برای تمام تقلای کانت این است که از قضیه ترکیبی پیشین دفاع کنه، نشون بده چگونه ممکن است قضیه ترکیبی باشه پیشینم باشه. اگه دقت کنید همه اینا دنبال این اینجور قضیه بودن، میگفتن ممکنه ضرب چیز ممکنه صدق که صدقش هیچ وقت رد نمیشه توی میانچن پس هستم دکارت. قضیه ممکنه بود یعنی هم ترکیب پیشی میشد دیگه، هم درباره واقع بود، چون در واقع بود ترکیب بود، چون که آنی امکان نداشت توی شرطی رد بشه ضروریه بود، قطعی بود، یعنی یقینی بود. خب پس اینجا رو میخواییم کنار هم داشته باشید. قضایای تجربه قضاییست که در روی واقع صحبت میکنه، فکت. این کلمه فکت به معنی واقع هم از اون زمان شروع میشه، امروز میشه. ببینید ما تو فضای فلسفه‌مون وقتی بگیم واقعیت، همه چیز واقعیه، چه کلمه به کار میبریم؟ انگلیسی چیه بدونید؟ واقعی انگلیسی چی میشه؟
ریالیتی.
فکت یا ریالیتی؟ الان فکتو چی؟ کجا میشنوید کلمه فکتو؟ تو اون تجربی داده های معین میگن فکت. ببینید واقع داره میشه فکت. این حالا فکت شد واقع یا واقع شد فکت، نمیدونم مثلا به لحاظ تاریخی کدوم مقدم، یعنی اون موقع فکت و معنی واقعیتی که الان میگفتی میگفتن یا چی میگفتن. ولی خلاصه توی فضای هیومه که فکت میشه واقعیت. برای شما اگه فکت بیاری، فکت معنی تجربی، فکت بیاری در واقعیت صحبت کردی، هزاری فلسفه هم ببافی در واقعیت صحبت نکردی، باید فکت بیاری. اینا من دارم تاریخ در واقع فلسفیشو میگم، دارم تاریخ اجتماعیش هم میگم. به لحاظ جامعه شناختی چی شد که الان ما همش باید فکت بیاریم تا حرف همون رو قبول کنن؟ برهان قبول نمیکنن از ما. خب حرفش پس این شد. یکی این که احکام از سه تا جمله گذاشته توی هم کتابم، تقریباً همین با مونتریز معینش کرده این جملات رو، که به حرف اصلیش که شروع کارش بود نه بخشید اینجور چیز نیستش. سنت اساسی بعد از اون متن اولی که کتاب من چیز آورده دیزتر نوشته، شما هم داره یا نه، که میگه که 220 کتاب ما آره کتاب ما شما هم کتاب گیره بودی کتاب خونه گرفتید کتاب ایشون. هیوم در اینجا سه نکته اصلی رو بیان میکنن که از زمان او به موان مشخص های اصلی تجربه گراییه. یک، احکام عقل تنها به این دلیل یقینی و ضروری هن که در صورت صادق بودن توهی هند، میان توهی هند، خالی هند، محتوا ندارند. چون محتوا نداره یقینیه. این که من اون روز اول میگفتم این که قضیه بدیهی فلسفی ما با قضیه تحلیلی متفاوته اینجاست دار. یعنی کانت یقینی عقلی رو تحلیلی میدونه، ما اینجور نمیدونیم، ما بدیهیمون متفاوته با تحلیلی، ولو که تحلیلی ها رو هم یقینی میدونیم. یادتون هست دیگه بحثش کردیم سر کلاس شما دیگه؟ چی؟ عرض لازم و بله مدل عرضی شد گفتیم. خب نکته دومی که شیوه مربوط به امور واقع موجد حقیقت ضروری نیست. آن این جمع در ریاضیات میگه ریاضیات فقط روابط میان تصورات. ریاضیات اون جای مهمیه که بعدا تو تاریخ هر کی میگفتن گیر میکنم این اصلاق ریاضیات. میگه ریاضیات هم صرفا روابط بین تصوراته. و حالا این جمله چیه؟ به طوری که قضایان تنها واسه تصوراتی که درنها بیان شده است صادق باشد، یا به تعبیر دیگر صدقشان به موجب معانی اصطلاحاته. آیا صدق ریاضیات به خاطر معانی کلمه است؟ خیلی مهمه ها. یعنی وقتی شما مثلا میگید دو به علاوه دو مساوی چهار، صرفا به خاطر معنای کلمات اینا چیز شده؟ این معنای کلمات یعنی چی؟ معنای کلمات یعنی مثلا شما میگید که مجرد کسی است که زن نگرفته، این قضیه تحلیلیه. چرا؟ چون صدقش فقط درگیره خود معنای کلمه است. مجرد نقطه مقابل متأهله. اما این وقتی گفتید دو به علاوه دو مساوی چهار، معنای چهار درگیره معنای دو به علاوه دوه یا نه؟ واقعا یه چیزی میفهمید؟ برای همین است که ریاضیات رو میتونیم عوضش کنیم، میتونیم برهان ها رو جابجا کنیم. چرا تو همه زبان ها دو بلای دو میشه چهار؟ چرا چهار نمیتونی برداری بذاری مثلا پنج؟ معناش دیگه ما فعلا به این میخوایم به کار بریم، لفظا عوض کنی تابع نیستش. این مثلا مطلبی است که خود بعدن صداش کامل مندم کانت هم میره. کانت از جایی که شروع میکنه داره قضای ریاضیه، میگه قضای ریاضی ترکیبی پیشینیه. کجا شد؟ نه ترکیبی پیشینی. یعنی ریاضی محصول حس نیست، در اینها در روی واقعیته. واقع من مثال ساده بزنم بعدا کانت باید اینا رو بگم، ولی الان جو گفتم فقط چون نقطه مقابل هیومه. ببینید چه در واقعیت شما اگه همین الان
مثلا دو تا گونی بیارن اینجا، توی گونی 150 تا گردو باشه، توی گونی 200 تا گردو باشه، بگن آقا اینا رو بشمر ببین چند تا گردو داریم، دیگه شروع کنه شمردن، جمع بیشتر شمار بشه 351. ده نفر دیگه هم بیارن همشون بشمرن میگن آقا چه 351، شما چی میگی؟ میگه قطعاً 150 با 200 350، یا از اول یکیشون درست نبوده، یا اگه اینا 150 با 200شون مطمئنی من خودش بهت بشمارم، میگم این شما 150 تا اینا بشمارم، میگه 200 تا، بعد دوباره حمل بریزه با هم بشمارم میشه 351. چون با قاطعیت میگه او اشتباه کرده، میگه آقا من 10 بار تجربه کردم 50 نفر رو بیاره، 50 نفر همین کارو بکنن، این اول اینو بشمارن بعد اونو بشمارن بعد با هم بشمارن، شما چی میگی؟ میگه همه اشتباه کردن. ببین این پیشینه، پیش از که تجربه کنی شما جوابشو گفتی دیگه، اما ترکیب در روی واقع انقدر واقعش هم قویه که تجربیه واقعی رو قبول نمی کنی با این پیشینه. ریاضیات اینجوری هنده، یعنی این من برای این مثال ساده رو دارم میگم، چون بحث ریاضیات از بحث خیلی جنجالیه، دعوا برانگیز شهید مهمترین جنجال هست، هنوز من در تو فضای حوزه‌ای هم خیلی از این طلبه های نویم ریاضیات تحلیلیه، ریاضیا در واقعیت نیست. با کیو در واقعیت نیست؟ نتونستی ریاضی حلش کنی، معرفت شناسی مبنیات نتونی حل کنی، در واقعیت نیست. این مثال ها خیلی واضح میکنه که ریاضی در واقعیت، حکمش بر واقعیت حاکمه، چه حکومتی هم داره، چنان حکومت داره که هر گزاره تجربه مشاهده ای نمیتونه ردش کنه. آقا 100,000 نفر بیان این کار انجام بدن، شما شک میکنی که 100 بر علیه 150 200 میشه 350؟ درست هم برس خیلی سنگینه ها، اگه فکر کنید، یعنی چه گفتم یقین ریاضی، یقین معرفتی، هر کی کم میاره میرسه راقی ریاضی ها، بقاطر اینه ببین چه یقینی میاره، نمیتونیش کاریش بکنی. همه هم میدونن که 1,000 عالم زمین بره آسا، خود پیامبر اکرم بیاد اینجا به شما بگه، یا احتمال منظور دیگه ای داشته. درسته؟ یعنی یه چیزی دیگه ای بوده، وگرنه ما میدونیم 150 به علاوه 200 میشه 350. این ریاضیات اینجوری معرفت رو منتقل میکنه، قطعیت داره، میرن همینجا سراغش. خب حالا که الان به نفع کاندی حرف بزنم، چون گفتم این حرف یوم متأسفانه خیلی رایج شده، ولی اینجا حق با کاند، ولی که کاند توضیحش اشتباه میکنه، ولی تو اصل حرفش درسته، ریاضیات واقعا ترکیب پیشینیه، یعنی هم درباره واقعیت هم پیش از تجربه است. خب
پس هیوم میگه تحلیلی پیشینیه ریاضیات،
کیوم اصلا یه تحلیلی پیشینه، پس من فکر کنم زمان الان یادم میشه خود کاندم گفته، یعنی تو فضای هیوم آره دیگه، از تجربه که میشه پسین خود به خود، به تقسیم هیومیه منطق تجربی، تجربه یعنی پس از تجربه، او در واقع منطقی را میگه تحلیلی، برای همین عملا تو ادبیات هیوم خود به خود تحلیلی حتما پیشینه، تجربه حتما پسینه. بعدی اومدن گفتن این تجربه ترکیبیه، حالا یا خود تعبیر داره ترکیبی یا نه، فکر کنم خودش هیوم داره ترکیب تعبیر ترکیبه بکنه برای دنقال تحلیلی، ولی این چهار قسمو تو کانت خیلی پررنگ میشه دعواش، حالا شاید خود هیوم هم باشه الان یادم نیستش. خب سوم هم که منشه هر شناختی از امر واقع تجربه است، گفتم دیگه توضیح داده شد. خب حالا با این مطالب شروع میکنه راه بارکلی رو ادامه دادن، اول علیت رو زیر سوال بره، جهان خارج رو زیر سوال بره، من رو زیر سوال بره، نفس رو زیر سوال، همه چی رو زیر سوال بره، تو عالم واقع که همه چی رفت زیر سوال، میره سراغ اخلاق، اخلاق هم همه رو میره زیر سوال، کاملا دیگه شکاکیت حاصل میشه. خب تو علیت میگه که نه هم کلی و اینا تو کتاب گفتم من دیگه یادداشت نکردم، که میگه کشف عظیم بارکلی، هر آنچه وجود دارد، من اصلا کشف درسته، هر آنچه وجود دارن فرد است، ما خود فرد میگه وجود مثلا به تشخص، خب اگر چه وجود داره فرد است کلی چی؟ پس کلی وجود ندارن، وجودم که نقطه مقابلش عدمه، واقعیت هم که اصلا نیست، وجود ندارد، این کلی وجود دارد یا نه، اگه وجود داشته فرده، وجود ذهنی دارد، این گیرت فرضای خودمون، وجود ذهنی داره، خواهی وجود ذهنی داره شخصه، اگه شخصه چجوری صدق بر کسی رید میکند کلی باشد، منطقی ملتظه مونه دیگه، کلیت مستلزم محال است. آیا اینکه
وجود مساوی با فرد کلیت مستلزم ما استحاله است، اگه شما وجود و مساوی با واقعیت بدونید حق با یکیمون. خب برای چی هم از نظر تداعی استفاده کنم؟ کلی از کجا هست؟ میگه که کلی همون وجود این جوش انطباق و تصور که تصور ضعیف شده تو ذهن ما، هر چی ضعیف‌تر میشه کلی میشه. و این نقطه درست نقطه مقابل تلقی فلسفه ما، هر چی ادراک قوی‌تر بشه کلی میشه، یعنی هر چی ضعیف‌تر بشه. این سکه مثلا شما دادن دیگه، سکه خیلی که دیگه از بین رفت اون میشه کلی. خب پس حال علیت، علیت میگه چی؟ میگه علیت اولا یه نکتهش باشید، اینم حال به نظر من تو فلسفه خود رو مشکله بین و بین الله اصلا این دعوا بذاریم کنار. ما تو فلسفه عادی وقتی میگیم علیت، اول از کجا علیت؟ بچه از کجا علیت میفهمه؟ میگه در خونه رو زدن باباست، یعنی علت مقدم است بر معلول زمانن. تو درک اولی اینجوری یوم تو این فلسفه. خب من چه دفاعی قبلا در مقابل یوم میکردم، الان دفاعم بی‌ربط بوده، مشکل فلسفه خودمونه. علیت تو درک اولی ما که به علت پی میبریم زمانمند میفهمیم، بله. بعدش یه انتظار قوی میکنیم علت همزمان میگیم، باز اگه خوب نگاه کنیم به لحاظ فلسفی میشه یه تقدم زمانی رو پیدا کرد. مثلا چی؟ مثلا من انگشتم دستم نیست، اصلا دلش میاد میگم دست من علت حرکت این ماژیکه، ظاهرا دست من و این ماژیک دارن با هم حرکت میکنن، اما واقعا به لحاظ فلسفی چیز بذاریم، اول یه نیرو از دست من شروع میشه بعد این حرکت میکنه یا نه، واقعا با هم و هم دارن حرکت میکنن. یعنی اول در حد اتم وارد چی، اول این اتمای دست من یه تکونی میخورن، به نظر من بعدش یه تکون میخورن، نمیدونم، ولی خلاصه یه انتظاری از اون اوله، بگن حالت اول نیست که زمانی فرقی. تو فلسفه ما به خاطر که تفاوت زمانی با علیت فلسفی که ضرورت گیرهایی داره، علیت هم چیز شده، علیت شد علت تامه، علت تامه هم به محض آمدن معلول هست باش، برای مقارنت زمانی دارن با هم، تعدم و تأخر ندارن تو فلسفه علیت. فعلا حالا این بحث خاص فلسفه ماست، حالا فعلا با درست خلصی هم کار ندارن. هیوم اینجوری نمیخواد علیت بحث کنه، علیت هم علیت عادی که افراد میفهمن. شما این ضربه رو میزنی بعد صدا رو میشنوی، اول ضربه است بعد صدا، بلا زمانی، یعنی اول برخورد میکنه بعد صداش منتقل میشه. خب حرفش اینه، میگه ما توی تمام این جایی که ادعای علیت میشه تنها چیز که میبینیم تقارن زمانیه، یعنی میبینیم اول الف رو میبینیم، ثانیه بعد، لحظه بعد ب رو میبینیم. میگه خب اما چرا بهش میگه علیت؟ دو تقارن زمانی، نه تنها چیزی که ما درک میکنیم تمام زمانیه. خب پس چرا میگه علیت؟ چرا فکر کنیم علیته؟ میگه عادت ذهنیه. وقتی که 10 بار 20 بار 50 بار 100 بار اینو پشت سر هم دیدیم، آقا شما این عقربه به اینجا رسید صدای زنگ در اومد، کیفت این علت اونه؟ عقربه به اینجا رسید صدای زنگ در اومد، الان میدونی که عقربه به اینجا برسه صدای زنگ در نمیاد، صدای زنگ یه علت دیگه ای داره، تقارن زمانی دارن این با اون یکی و امور مختلف دیگه. عالم مثلش اینجوریه، مثلش اینه، میگه شما دو تا ساعت فکر کنید، یک مثلا دهم ثانیه این قبل از اون زنگ بزنه، بعد هر دفعه این زنگ بزنه اونم زنگ بزنه بلافاصله، آیا این علت اونه؟ میگه ما هر چی تو عالم میبینیم اینه، شما الان دست من حرکت کرد صدا رو شنیدی، کی گفته این دست من علت اونه؟ تو هماهنگی پیشین بنیاد لایبنیتس هم خیلی این حرف مستقر میشه، حالا واسه خب تنظیم اتفاق، حالا این اون گفت تنظیم شده یه اتفاقی به هم خورد. پس علیت که نداره، علیت که شد فرض استقرار چی؟ به تبع علیت استقرار هم زیر سوال بره، میگه استقرار شما هزار بار پدیده رو مشاهده کنید منطقا دلیل هم اشکال خود ما میگرفت، میگه منطقا دلیل نمیشه که هزار یک بار همین باشه، خورشید هزار بار طلوع کنه معنیش اینه که فردا هم طلوع خواهد کرد. میره سراغ جهان خارج. جهان خارج مسئله مهمی که اینجا چیز میکنه ببینید باکلی که یه لگدی زده بود برای کل جهان خارج، این لگد رو محکم ترش میکنه. یعنی چی؟ یعنی باز خلاصه باکلی تو عالم ذهن شما یه چیز رو قبول داشت، چیزی این میگه اصلا شما وقتی میگی این همانه است، مثلا میگی این ماژیکه همون ماژیکه که یه دقیقه قبل دست من بوده، دست قبل اون بحث این همانه کردیم، از کجا میگی این همین این است؟ شما یک ساعت قبل یک ادراک حسی از این انتباه از این داشتی، الان یه انتباه دیگه از این دارید. این انتباه که غیر از اینه، پس چرا میگه این اینه؟ یک چیو؟ شما هیچ چی نمیگی این خودش همونه. حس جوهریاب که ندارید، درسته؟ حس جوهریاب که ندارید که بگی حس من این جوهریاب. حالا ما با تصمیم میگیم همون حس عرضیابتی، یه انتباهی داشت، این انتباهی غیر انتباه بعدی دیگه. قوه خیال ما این دوتا رو یکی میکنه، میگه مثل این آتش گردون، آتش گردون رو میگردونن، شما یه دایره میبینی در که دایره نیست، چون تون 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 اینا رو دیدی فکر کردی یک دایره است، در که یه تعدادی نقطه، یه نقطه است که در راه میره، تو لحظات مختلف انتباه داری برقرار میکنی. قوه خیال شما این انتباه پشت سر هم که میاد رو یه تصویر واحدش میکنه، میکنه یه صورت. برای همین کی گفته اشیاء عینی در کارن که صفاتی داشته باشن؟ کی گفته اموری داری؟ میره سراغ خودش، نفس. آقا کی گفته من ادراک، هرچی به خودم نگاه میکنم ادراک من ندارم، من ادراک گرسنگی دارم، گرسنگی دارم، تشنگی دارم، درد دارم، اینا رو دارم. انتباعات مختلف از یعنی با همون دعوای جوهر عرضا، از عرضا همه. ولی شما کجا من تو ادراک کردی؟ پس چرا من میگم به خودم من؟ میگم یه امتداد خاطره است، همون در واقع قوه خیالی، خاطره های متصلی که تو همین جا هست رو به هم میچسبونه، میگه من ببین چیکار کردی، منم براتون نداشت. برای همین نفس هم نداریم. این بحث از اینجاست خیلی مهمه تو بحث اخلاق. ببینید حالا وارد بحث اخلاق میشیم، اینو نگفتم، من خودم کشفش کردم، اصلا نرفتن سراغ مسئله. هیوم بحث تو بحث اخلاق نفس رو اول انکار میکنه. نفس نداریم دیگه، وقتی نفس نداشتیم افق بحث اخلاق رو کن فیکون میکنه، وضعیتی که الان ما هم بهش مبتلاییم. فقط من یادآوری کنم تو بحث اخلاق خواستم بگم این بحث نفس رو بگم بدون، فعلا با گام بگم به ترتیب کتاب برم. پس من هم نداریم، چون هیچ انتباعی، هر تصوری باید مفهوم با انتباع باشه تا قضیه معنی دار بده. من که خفنه داره من حرف بزنم، وقتی که من هستم، این که توتولوژی نیست، تحلیلی نیست، بگه معنای هستم همون معنای منه، معناشو که فهم میکنه. و من داره واقع حرف دکارت این بود، دکارت این بود دیگه، چرا دکارت کیف کرده میاندیشم بس هستم رسید؟ که من یه گزاره شنیدم رسیدم که توتولوژی نیست، در اینا در اون عالم واقع. یو میگه آقا توتولوژی نیست، با تو موافقم، اما در عالم واقع کجا تجربه کردی خودتو؟ تو ادراکی از من داری؟ تو ادراک از گرسنگی داری؟ ادراک از نمیدونم درد داری؟ ادراک از مثلا رنگ سفید الان تو چشم یه ادراک داری؟ منو که دیگه ادراک نداری؟ داری یا نداری؟
ادراک هایی یکی که هیچ
که
این گزاره معنیدار اصلا خودش خواهر یه گزاره
بزاره. همه این گزاره معنیدار زابطه شدن که گزاره معنیدار یا منطقی باشه، تحلیلیه یا تجربه باشه. چون تجربه گزاره است که انتباه داشته باشی ازش. ادراک هستی الان ادراک هستید از منت کو؟ حال حسش و حس باطن هم بیاره، مثل گرسنگی اینا،
مثلا گرسنگی رو
بذارید، مثلا مرحوم گرسنگی
قبلا بوده الان هم
هست، گرسنگی قبلا بعد چند وقت دیگه نیست. خب چرا به شما داره من جره؟ این امور متعددی میان و میرن، یه گرسنگی اومد، سه سیری اومد، بعد یه گرسنگی اومد. چرا میگی من گرسنه بودم، سیر شدم، حالا گرسنه هم؟ من میخوایم واحده رو بذاری وسط دیگه، منش کو؟ که بعدن کانت وحدت استعلایی میاد این معنی یه جوری وارد میکنه که مثل ماها نیست. تو تلقی ما میگه آقا علم حضوری داری، کجا علم حضوری داری؟ علم حضوری نشونم بده کجا؟ گرسنگی میگه من میفهمم، من کو؟ بعد
من هستم
همین میگه من هستم چیه؟ شما فرض کردی هستی، قوه خیالت گرسنگی و تشنگی و اینا که مختلف کردن کجا گوش ها؟
حالا
مثال میگم گرسنگی، میگه ادراک مثل همون تو اشیاء خارجی، اینو که انتباهی واحد نداره که، اینا رو هزار بار دیدی متصل کرده خوبه خیالت به هم دیگه. حالا اونم انواع ادراکات داشتی میرفته میومده، الان صدا میشنوی، شنیدن داری، دیدن، شنیدن، دیدن، فلا اینا رو به هم میچسبونه میگه که من خیال.
خب قبل از اینکه بچسبونه اون یه دونه شو تو رو میکنه،
خب یه دونه یه خیال
متکثر رو حداقل
باید بفهمیم. چه
متکثر رو به عنوان موجود مدرک
حداقل موجود مدرک نداریم، ادراک داریم. شما گرسنگی، تشنگی
میکنه
کی فرض میکنه کی میاندیشه کی گرسنه، پس شما انتباهی ازش ندارید. ببین میخوام ملتزم بمونی، شما داری با استدلال عقلی میدید دیگه. من خود دکارتم میگم آقا اون اون چیزی که نمیتونم انکارش کنم. میگه من قبول ندارم، من بلاز منطقی بشه گفتم یا قضیه تجربه یا منطقیه. اگه منطقیه که در واقعیت نیست، اگه تجربه باید انتباه به من بدی، انتباه ندی قبول نمیکنم. تجربه داره من، تجربه گرا نیست دیگه. این عقل تو وارد کنی، عقل تو کنار، این عقل شما خبرش بدبخت کرد. از قول هیوم دارم میگم.
قضایی از جنس هم قضایی تجربی
هست که... نه میگه اصلا ما قضایی تجربی چیم؟ ما هر قضیه تجربی تجربی است که انتباه داشته که این مناقشه داره این یا نه. چه قضایی تجربی ما قبول داریم؟ چه قضایی تجربی است؟ قضایی که محصول تجربه باشد، تجربه آن رو من داده باشد. شما که تجربه از من ندارید، شما داری برهان میاری. میگه که چون این گرسنگی یه متعلقی میخواهد، پس اون متعلقه منم. کی گفته هر تجربه متعلق میخواد؟ تازه اول میکرم قضیه شما تحلیلی همه مدرک، هم مدرکی یک مدرک میخواهد. این قضیه تحلیلی یا ترکیبی؟ اگه تحلیلیه که در روی واقعیت به درد نمیخوره، اگه ترکیبیه، اگه من تجربیه، این که هر مدرکی مدرک میخواهد از کجا آوردی؟ خود این قضیه محل مناقشه است. یادم مدلشو بگیری هیچ چی نمیم. آقا گفتم من نکته اینه که میگه تحلیلیه دیگه. گفتم اولش میگن قضیه تحلیلیه. ببین یه مبنایی گرفته میخواد رو مبناش وایسه. حالا شما بیا نامعقوله، میگه خب من عقل قبول ندارم. طرف شهیدی که حالا پس گفت تو آب شهیدی آب داشت، آب سرش کشید تو آب داشت آب میخورد، یکی اومد گفت آقا جو آب نخور، عقل ظاهر میشه. عقل چه گفت چی بخور؟ حالا میگه عقل قبول ندارم. تو شما استدلال، استدلال چیه؟ اگه استدلال نیست استدلال چی چیه؟ میگه استدلال روابط بین تصور اشکال نداره. قضیه منطقی قبول میکنن دیگه. قضیه منطقی مثل خود الف به است، به جیم است، الف جیم است، منظورش اینا به روابط تصورات خودش چی نیست. من استدلال من قبول دارم، اما ادراک عقلی قبول ندارم. استدلال شما هم اگه میخواد ماده بریزی توش، ماده اگه تحلیلی باشه بهش دردی نمیخوره، اگه تجربه باشه به درد میخوره. حالا ماده تجربه بریز من درد بیاره توش، من فکر نمیکنم
خودش تجربه نمیشه.
چی؟
من هستم.
نه شما برای تجربه میکنی من هستم. کدوم حست اینو یافته؟ من تو با کدوم حس یافتی؟ با کدوم ادراک تجربی یافتی؟ الان میشونی ایدی؟ یعنی چی بکن؟ گفت آقا من گرسنگی دارم، این گرسنگی متعلق میخواد.
خب نه، یه حس جدیدیه.
چه؟ حس جدید شما پیداش کردی؟ خب ما پیداش نکردیم. چی؟
تجربه
خود. حالا ببین، حالا بعدا به کانت میرسیم. کانت اینو یه جور حلش میکنه، میگه وحدت استعلای نفس. میگه آقا جون البته نکته کانت هم قابل تأمل ها، شما تو این فاز وارد چید. برای خود من نمیدونم واقعا، اما میشه فکر کنم واقعا ما من رو ادراک میکنیم یا من رو فرض میکنیم برای، یعنی یا تعقل میکنیم اصلا. یک از نکات خود من اینه، این تا اینا فعلا توی مقام احتیاط هم فعلا توی زمین هم نظر که به نظر میاد که اساسا وحدت، من میگفتم که عقل داریم یا حس داریم، وحدت کار عقله. یعنی اگه شما عقل نیاری وسط گود، عقل است که ادراک وحدت میکنه. چون من اون، یعنی تو اونجا میشه حل کرد، هرچون حلش کنی. من ادراک بهم، اما نه ادراک از جنس حسی، ادراک عقل. حالا این تو راست میگی درو
چی؟ من
متکثر
لحظه‌ای، من لحظه‌ای
حل لحظه هم عقل
با عقل یا حس
هم اصلا ادراک کنه. عقل تمام لحظات حاضره، لحظات میشه وضعیت حس.
هم در لحظه‌ش
هر دوتاش در آن واحد دیگه. من مثال گرسنگی که میگفتم، همون لحظه گرسنگی، هم گرسنگی حسی هست هم گرسنگی عقلی. من دارم اون عقل رو میگم، برای تو همه لحظات حضور داره. اما وقتی تو لحظه توقفش کنه، از اون یک لحظه متمایزش میکنی، برای حسیشو میگی، مثال وجودشو میگی. حالا اینا فعلا بافتنیه دیگه. برای شکرت بشه نمازتون نخوریم. نماز رو گفتم به تو دیگه، من خواهد شکاف شده. از اگه هر وقت به شکاف شدی، یا این خلاصه اگه رفتیم این طرف خدا بود چی کار آخر بکنیم؟ بخون نماز تو شما رو فکر کنم خواهدی بلی، اگه رفتیم آخر بود چی کار کنیم؟ استدلال گفتم به تو این دیگه، نگفتم اینو؟ این توی فضای غرب اسم شرطی پاسکال معروفه. اصل استدلال مال یادم امام صادق یا امام کاظمه، اون برش ابن عبد اوجاه. اگر اونگونه باشد که تو میگویی، نه من ضرر کردم نه تو. اگر اونگونه باشد که من میگویم، هم تو ضرر کردی، من سود بردم تو ضرر کردی. خلاصه اگر نباشه هیچ خبری، ما یه زندگی کردیم، پنج زندگی کردیم، آخرام دو تا مولین تمام شد. اما اگر یه خبری باشه، منی که عمل کردم کلی سود بردم، تو که عمل نکردی، حالا اونجا عذابت میکنم. روی این حساب من موقع شکاک بودم نماز میخوندم. حالا شکاک شده یه استدلال، استدلال کاملا چیزه فرامنطقیه، حساب احتمالات دیگه. اگه رفت میگه خبری بود، اگه رفت یه معنی داشتیم چی؟ خب اینجا تا اینجا حوزه فلسفه، حالا میخوایم بریم سراغ حوزه اخلاق. میگه شما تو حوزه اخلاق دو تا حرف دارید، یه عقل عملی، یکی استدلال عقلی، هر دو تا رو اشا میزنه. در اخلاق این ابتلا جوادمون تعبیری میگه، تعبیر خوبی هم هست، میگه که ما تعبیر عقل عملی رو در دو معنا به کار میبریم. یکی دو معنا، هیوم هم داره دو تا معنا رو میگه. حالا هیوم به یکیش میگه عقل عملی، آیا جوادم دارم که میگه واقعا این دومی عقل عملی. عقل عملی به معنای عقل محرک عمل، اونی که اراده رو میندازه جلو، حرکتش میره. عقل عملی به معنای، حال به تعبیر جواد امیلی، مدرک حکمت عملی.
به
خدایی سفت داره؟ من دارم، خیلی دارم که دو معنای عقل عملی رو، حال من از آقای جوادی خوندمشون، خودم این حرف چیزی نیستش. هیوم میاد هر دو معنا، یعنی چی؟ یعنی اون که گزاره از هیوم، مدرک حکمت عملی یعنی گزاره باید به ما بده. من دیگه اگه شما مدرک عقل عملی، حالا طبق تحلیلی میگم من مسئله رو، بعد این صورت مسئله چه بلای سرش اومده، میگه که شما تو اخلاق میگه یه گزاره های میگه جهان چهره چهان است، از اصل باید میرسید، در حالی که منطقا از اصل باید نمیشه رسید. شما هزاری گزاره داشته باشی اصل، منطقا نتیجه نمیشه که پس باید به لحاظ ساختار سوری. اینش بکنم خود توضیح نخواد دیگه، جا بلا ساختار سوری داشته که الف به است، به جیم است، هر جور گذاره بذاری اینجا منطقا نتیجه شده که باید، حتی باید یک گذاره باید داشته باشته این اجر بگیری. برای شما از شناختات نمیتونه بایدات برسید. پس عقل حوزه اخلاق، پس عقل عملی به این معنا که یه حکمت عملی داری تعطیل. شما نمیتونی از شناخت، شناخت چیه؟ شناخت گذاره هسته، هستم مخصوصا که تو بازه چیز هست تجربیه، از گزاره‌های شناختی نمیتونی به باید برسی. اینو خیلی تقریر خیلی خوب از شما بخونید کتاب دانش و ارزش آقای دکتر سروش، خیلی قشنگ تقریر میکنه، دفاع میکنه از اینکه از اصل باید نمیشه رسید. به لحاظ عقل عملی میگه آقا عقل محرک عمل هم معنی نداره، چون عقل تشخیص میده. اینجا در حال من بگم درس بگم، اینجا میشون کار عقل تشخیص دادنه. تشخیص میگه که مثلا این آن است، آن این نیست. هزاری هم تشخیص بذاری، خود تشخیص به معنی تشخیص محرک عمل نیست، محرک میله. پس ما در مقابل اونی که محرک هست میله است، میل میتونه حرکت دهنده باشه. پس اگه ما خواهیم در اخلاق صحبت کنیم باید بریم سراغ امیال، نریم سراغ عقل. ما بهش من عقل نداریم، عقل محرک عمل و عقل اخلاق. پس برای ضابط اخلاق چیه؟ ضابط اخلاق امیال است، عواطف است. شما چه کاری خوب است؟ کاری که خوشت بیاید. بعد ما این کاری که خوشمون می آید میل به آن داریم رو میگیم خوب است، و کاری که ازش بعدمون بیاد میگیم بد است. پس ضابطه خوب و بد، پس مبنای خوب و بد شد خوش آمدن و بد آمدن، یعنی امیال. برای همین حرف عقل عملینا کلایی که سن شما میذارن، ترغیب کار احساسات و عواطف از عقل مطیع اوست. خوب و بد یعنی احساسات خوشایند و بدایند نسبت به چیزی داشتن، نه اینکه واقعا این خوب باشه یا بد باشه، نه هیچ واقعیتی. یعنی این خوب و بدی که ما میگیم هیچ دلالتی به واقع نداره. حالا من همینجا نقدشو بگم چون به نظرم خیلی لوازم داره، یعنی حرف خیلی رایجه که فضای روشن فکری نه خیلی مستقر شده این حرف، همچون آقا هست که باید منطقا ندیده میشه عقل عملی نداریم. اینجا اولا خودش محل یه مصادره مطلوبه. کی گفته عقل یعنی فقط توان تشخیص؟ یا محل نزای ما بود که آیا ما غیر از تشخیص همون گونه که میل داریم که حرکتمون میده تو ساحت فطر، مثلا میل رو اگر بگیم ناظر به افق غریزه ماست، آیا تو ساحت فطرتمون یعنی بالاتر از غریزه هم یه محرک داریم یا نه. هذا اول کلام، صرف این که عقل میل نیست و اینکه عقل شناسنده لزوما محرک نیست، منطقا ندی نمیشه که یه قوه محرکی توی ساحت دیگه وجودمون نباشه. اشکال معلومه؟ ببینید شما میل، مثلا میل به غذا، خیلی میل هم موضوع غرایزن، میل جنسی، میل یه حرکتی در انسان ایجاد میکنه. آیا ما میل مثلا به عبودیت نداریم؟ مثال دارم یا نه، میل به حقیقت نداریم؟ میل به حقیقت با کلمه میل میخوام استفاده کنم، آیا میل به حقیقت میله یا یه محرکیه؟ چون میخوام اینو ردش کنیم، بگم خب یعنی خب درون دیرم نشه کاملا. میل به حقیقت رو نمیتونی تو انسان همون گونه که میل به غذا دارن میل به حقیقت داشته باشن. اما اونا که میگن عقل عملی منظورشون اینه، یه میلی که در افق این میلا نیست، در افق حق و حقیقته. پس این میخوام این عمل اینجا یه مصادره داره، نمیدونم چرا میگم بهش تذکر نمیده. یه تو بحثی نقل من نگیدم این تذکر که بابا از اصل اشکالش تو عقل عملی مصادره مطلوبه.
باز اون اشکالی ماقیه.
کدوم اشکال؟ اوکی هست و باید؟ هست و باید دوتا باید در طلب. خب یکی فعلا یه اشکال این بود، یه اشکال این بود. اینو داشتم میگفتم. اما تو فضای هست و باید. تو فضای هست و باید من به نظر فعلا افلاطونه که ارسطو اینه، حتی مدل ارسطویی هم فکر کنید این اشکال ایون وارد نمیشه. استدلال افلاطون خیلی استدلال قویه، ما دین دارم آخر استدلالمون همینه. استدلال افلاطون عالم مثال بود. تو عالم مثال مثال وجود و خیر و زیبایی یکی بود. امثال المثل، مثال اعلا، آخرین مثال که ما میگیم بهش خدا، شاید دو نگاه ما هم خدا هم وجوده هم مطلوبه. خیر یعنی مطلوب دیگه، خیر یعنی خوب. خدا هم خوبی من، خیر محضه، هم وجود محضه. اگر واقعیتی داشته باشیم که این واقعیت خیر محض باشه، مطلوب به ذات.
هرچی هست میشه مطلوب.
چی؟ برای همین هرچی هست، این هسته مطلوب. اصلا خود ارسطو هم جوری میگه دیگه، محرک اول چجوری حرکت ایجاد میکنه؟ از طریق عشق، معشوق هم هست. خودش واقعیت داره، واقعیتی که با ببینید یه خود هیوم یه بحثی داره، بحث خوبی هم هست. میگه که البته نه بخشی کانت داره این بحثو، کانت میخواد از باید مطلق دفاع کنه، میگه ما بایدی که به درد اخلاق بخوره باید، اینا کانت ها چیز اشتباه نکنید، من اینجا دارم باید مشروط نیست، باید مطلق. باید مشروط یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخوای به اون هدف برسی این کارو باید بکنی. این باید ها همش قابل تبدیل به هسته، هیچ مشکلی هم نداره. شما اگه آب جوش میخوای، باید 100 درجه حرارت بدی. این عبارت اخرى این است که اگر 100 درجه حرارت بدید آب میجوشد. اگر میخوای به فلان موقعیت برسی باید این کارو بکنی. درستم منظور برسونه؟ حالا اگر شما یه خیری رو داشته باشید، اما مسئله ما میشه باید مطلق. آیا ما باید مطلق داریم؟ باید مطلق یعنی خیر مطلق باید داشته باشید. اگه شما خیر مطلق داشتی باید مطلق ازش در میاد. مدلی که حالا معنی شد دیگه در واقع، یعنی ما یه راه حل خیلی دم دستی برای ما این است که تو نقطه نهایی هست و بر باید منطبق کنیم. بله به لحاظ استنتاجی اشکال چیز وارده، اما اگه ما واقع داشتیم که خود واقعیت عین خیر بود، این مشکل حل میشه. این یه مدل پاسخ. یه نکته دیگه تو وضع ارسطو است که اینجا هم خیلی به درد بخوره به نظرم، این یعنی در واقع از زمان هیوم یه بدبختی بر سر علم اخلاق اومده میاد تا این مکینتایر. مکینتایر برگشت میکنه به ارسطو و واقعا اخلاق رو نجات میده، برای همین خلاف همه فلسفه اخلاقه. من در رشته فلسفه اخلاق از بیدین کننده ترین رشته های عالم میدونم. همین که خیلی خود دانشگاه ما هم دارن فیلم قالب اینه که فرض اخلاق کار میکنن این گیر رو دارن. چه گیری؟ گیری که از زمان هیوم مستقر، اصلا از زمان هیوم هست. تا زمان هیوم علم اخلاق بحثه، از زمان هیوم فلسفه اخلاق میاد جلو. این فلسفه اخلاق تو چه فضایی که هیوم آوردتش؟ ببینید توی فضای ارسطو، شما تو فضای ارسطو با فضائل و رضایل سر و کار داری. فضیلت ها، فضیلت های چهارگانه میدید ارسطو میشه. چه؟ عفت،
شجاعت، عدالت، چهارمش چی بود؟
حکمت.
حکمت. حالا من از این اولی دومی شروع میکنم که ساده تره. شجاعت امر واقعیه یا امر جعلیه؟ واقعی دیگه خصلته. به تعبیر حالا فنی ترش تو فلسفه خود ملکه است، ملکات اخلاقی. معلومه؟ میدونی اینه چرا دارم روش مارو میدم؟ اون انحراف عظیمی که رخ داده. من یه مقاله در دو تا مقاله در باید شو کلای فقه و اخلاق توی سایت من بدهی دو تا مقاله بگرم. یه مقاله بخواستم خیلی تورانی شد توی پس نما البجیشی نمیشه یه مقاله خیلی تورانی نوشت، تبدیلش کردم به دو تا نکته. یه بحث تاریخی داشتش، یه بحث فلسفی داشت، بودش کاملا در هم تنیدست کنه. یعنی اون بحث تاریخی مقدمه به این بحث فلسفیه. من تا دیدم که توی من فشن شاب میکرد تاریخش رو یه مقاله کردم، فلسفیش یه مقاله دیگه. برای این دو تا مقاله آم و خاص منبعشن، یه جایش مشترکه. ولی اون توی یکیش اومدم بلاز تاریخی داستان رو گفتم، توی یکی اومدم بلاز فلسفی قضاوت فلسفی رو کردم. اونجا هم سوال من اینه که از سواله خیلی مهمه ای خواستم کتاب یعنی کتابی که کامل کتاب است اخلاق دین شناسی. این کتاب اخلاق دین شناسی آقای ابوالقاسم فنایی، من اولش که خوندم گفتم اساری آقای سروش ملکیان و اساری جریان روشنفکر دینی که دین رو نابود میکنه. روشنفکر این اسارهشون شما بخواید بلاد موقفشون در قبال دین بدینی، این کتاب خیلی خوب نوشته. یکی از این خیلی خوب برای اون جریان نوشته، یکی از همین بزرگان همین اونوریا این کتاب گفته آقا در تاریخ روشنفکری همچین کتابی نوشته نشده. از دکتر چند دوری بحث کردیم، کم کم خودم این در واقع بهش رسیدم. این است که سوال الان از سوال اینجور بشنگم، سوال این است که فرق گزاره فقهی و گزاره اخلاقی در چیست؟ فرق فقه و اخلاق چیه به قول ایشون؟ مرد اینا چیه؟ چی میگن امروز؟
این
من کلمه ملکه نمیشم شما تقلب داریم کنیم بگن الان کسی نمیگن این ملکه رو کنیم، چیه دیگه میگن الان؟
کلاس
دیگری. آها خوب بس خوبه بس کرد خوبه دیگری هم قسمت این ملکات توجه داره خوبه. حرفه که خیلی رایجه از قبل روشن فکر رو هم هستش که یا بگن فقه افعال جوانهیه، اخلاق افعال جوانهیه. نمیدونم اخلاق با نیت شما کار داره، فقه با ظاهر رفتار شما کار داره. من اینجور حرف ها میزنم. ریشه این دعوا رو اول من میگم، بعدش از شما این ریشه دعوا فهمیست دعوا بی خوده. ریشه دعوا در از زمان هیوم این دعوا پررنگ جدی وارد میدان میشه. تا قبل اصلا سوال شما بره سراغ قدما. قدما علمای ما کتاب اخلاق داشتن، کتاب فقه داشتن. موضوع علم اخلاق چی بود؟ ملکات نفسانی. موضوع علم فقه چی بود؟ فعل مکلف. فعل مکلف آقای علامه طباطبایی نظری اعتباری چه آورد؟ با اون فرهنگی که از زمان هیوم به بعد مستقل شده حوزه ما چپ کرد. به خاطر که خدای علامه رو یه اشتباهی دارن البته مو جسارت نمی‌کنه خدای علامه، ولی یه رساله دکتر همینجا نوشته شد نشون داده که ایشون اشتباه کرده. اونم این است که حسن و اخلاق عقلی که محور اخلاق بود معادل شد تو ادبیات علامه با گزاره‌های اعتباری. اصل نقطه درستیه. منطقه من روند کارشو بگم که چه بلایی سرش اومده. آقای مطهری خیلی دیگه روی مانو میده. خود علاوه مکرر مانو میده. حتی آقای مطهری وقتی میخواد کتاب عدلایی بمیسه میخواد متکلمین رو زیر سوال بره، میگه اینا با حسن و عقلی که گزاره اعتباری میخوان در به خدا حرف بزنند. در که در مسائل اینجوری نشه با خدا اعتباری حرف زد. دیدیش یک از اشکال مهمش به متکلمان این است که نه گزاره اعتباری دارن حرف میزنن. آیا واقعا حسن و عقلی نزد متکلمان ها گزاره اعتباری بوده؟ گیر بحث دقیقا اینجاست. یعنی حسن و عقلی چه نسبتی دارد با گزاره اعتباری؟ یه نسبت خیلی ظریفی داره که این نسبت رو علامه بهش توجه کرده، تسری داده اشتباه شده. اون نسبت چیه؟ کلمه خود سراغی نسبت هست و باید رو بگم. بس ما سر هست و باید. اون نسبت اینه که ببینید
حسن برید تو افق خود ارسطو جدی اونجا ببینید بعد بیاییم با گزاره خود نت داریم. ارسطو میگه خیر چیه؟ فضیلت چیه؟ بگید که گفتم الان میگه فضیلت یا عفته یا عدالته یا شجاعته یا حکمته. خیر چیه؟ خیر هم همین هست دیگه. حالا اینا خیرن یعنی امر اعتباری هن یا امر واقعی هن؟ یعنی این تلقی که از زمان هیوم شروع شده توسط علامه طباطبایی متأسفانه تثبیت شده این است که خوب مساویه با باید، اونم باید معنی اعتباری اون محل زمین خوردن هم است. آیا خوب یه امر واقعیه یا امر اعتباریه؟ ببینید شما وقتی که میری سراغ خدا خیر و وجود یکیه، وجود یعنی هم واقعیت که من قائلم که آوت از وجوده تو خدا. بیاید شما سراغ افلاطون ارسطو عفت به عنوان یه ملکه واقعیه که خوبه یا نه یه فرض قرارداد اجتماعی فرض ما جعل ما مثل مالکیته. آقا مالکیت هم از قدیم بوده دیگه، فقط عفت که نبوده مالکیت هم بوده. درسته منظور رو برسونم؟ خب حالا بیاید اینجا این اشتباه چی بوده؟ علامه تو بحث صدور گفتم بهتون صدور فعل ارادی از انسان گفتم اینو دیگه گفتم شد صدور فعل اعتبارات اونجا مطرح میکنه تو صدور فعل ارادی از انسان. فلاسفه میگن تصور تصدیر شوق محکد میرسه به اراده. علامه اینجا که قبل از که اراده رخ بشه بعد اعتبار رخ بده، این سیره بعد اعتبار باشه تا انجام بده. برای همیشه گفت نگفتم این بحثو کلاس شما نبود. خب آقای مولایی گفته خب خوبه دیگه، این معلوم پس این مطلب رو میدونید دیگه. خب اینجا اعتبار یعنی چی؟ یعنی شما میتونه همه این مراتب طی بشه اما اعتبار نکنید و این فعل گرسنه‌ای قضا جلوته، خیلی هم گرسنه‌ای، خیلی هم قضا شیرینه، روزه ای نمیخورم، نباید بخورم و اعتبار میکنم جایی باید. دست خودت، اعتبار دست خودت، میتونی این برش اعتبار کنی، میتونی اون برش اعتبار کنی، اعتباری رو حواست. خب نکته بحث این است که تو فضای هیوم اومد نفس رو نابود کرد، از موضوع کنار گذاشت. پس گزارهای اخلاقی زمان ارسطو تا علامه طباطبایی و علامه استادش مرحوم کمپانی که از زمان مرحوم کمپانی اشتباه رخ داده تا مرحوم کمپانی، گزار اخلاقی درباره چی بود؟ درباره این که شما یه ملکه خارجی رو میخواید تو وجودت ایجاد کنی. چه فهم میکنه؟ مریض شدی باید دوا بخوری یا حسد داری باید این کارا رو بکنی؟ معلومه؟ یعنی گزار اخلاقی یه واقعیت خارجی رو چیکار بکنن؟ ایجادش بکنن، درست؟ خب از اون طرف ما انسان ها تو زندگیمون با بایدهای اعتباری عمده کارامون رو پیش میبریم، همین اعتباری که علامه گفت. اتفاقا گزار اخلاقی هم همین کارو میکنه، میگه میخوای اینجوری بشی باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی، باید اون کارو بکنی. این بایدهایی که دارن میگن اعتباریه یا بیان واقعه؟ نه اعتباریه، یعنی شما ادراک میکنی خوبی راستگویی رو، ادراک میکنی خوبی شجاعت رو، بعد میگی باید شجاع بود. بعد حالا که باید شجاع بود چیکار بکنم که باید شجاع بشی؟ باید تو میدان جنگ بری، باید شمشیر بازی کنی، باید فلان بکنی، همه باید اعتباریه، یعنی که دست خودت میتونی بکنی میتونی نکنی. اما این باید آخرش میرسه به یه بایدی که اون باید خودش از یک امر خوب در گرفته شده، یعنی امری که